آمریکا میگوید سه پروژه هسته ایران به طور محدود از تحریم ها مستثنا شدند.
اینا میترسن که بعد از اون چه دوره‌ای که بهش میگن دوران خروج، ایران شروع کنه به غنی‌سازی در ابعاد وسیع.
ایران به شکل غیر مستقیم اسرائیل را به حملات سایبری تازه‌ای متهم کرد.
خیلی سخت است که حملات سایبری رو وصل کنید به یک کشور، به یک سازمان.
و هیئت دولت پیشنویس لایحه تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را تصویب کرد.
مفاد بسیار سودمندی در این لایحه هست برای زنان ایرانی که شوهر خارجی دارن و از شوهر خارجی فرزندانی به دنیا آوردن.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله یک ساعته نیمه شب رادیو فردا باشید. مایک پومپئو و استیو مناچین وزرای خارجه و خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه 14 آبان در نشستی خبری جزئیات بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران را اعلام کردند. مقام‌های آمریکایی اعلام کردند که آژانس انرژی اتمی ایران و 23 نهاد و فرد تابعی آن در فهرست تحریمی جدید قرار دارند. به گفته وزیر خارجه آمریکا، واشنگتن جمعاً بیش از 700 شخص، نهاد، هواپیما و کشتی ایرانی را در فهرست تحریمی خود قرار داده. او قول داد که فشار تحریمی آمریکا بر ایران بی امان خواهد بود. شاهین بشیری که این خبر رو دنبال کرده الان در استودیو همراه با من هست. شاهین، چه خبرهای جدیدی در زمینه تحریم ها داریم الان؟
با سلام به شنوندگان. ببینید، یه قسمت هایش رو در خبرها همکارمون خانم روانشاد خوندن، گفتن. من بازم یه اشاره سریع میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفتش که به دنبال اعمال تدریجی تحریم نفتی ایران هست و اشاره کرد که نگران ایجاد شوک ها به بازارهای انرژی و بالا رفتن قیمت جهانی نفته. آقای ترامپ به خبرنگاران گفت که ما شدیدترین تحریم ها رو تاکنون وضع کردیم، ولی در مورد نفت به دنبال این هستیم که کمی آهسته تر حرکت کنیم، چون نمیخوایم قیمت جهانی نفت بالا بره. از طرف دیگه وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که پروژه های هسته‌ای عراق، بوشهر و فوردو از تحریم ها معاف شدند. این معافیت در حالیه که روسا در نیروگاه اتمی بوشهر مشغول کار هستند و همچنین قراره که چینی ها مطابق برجام راکتور آب سنگین عراق رو تغییر کاربری بدن. از طرف دیگه مطابق برجام تأسیسات هسته‌ای فوردو هم باید با همکاری‌های بین‌المللی به یک مرکز جهت فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی تبدیل بشه.
شاهین، تا الان واکنش‌های ایران چی بوده به این تحریم‌ها؟
ببینید، واکنش‌ها زیاد بوده. از صبح خب آقای روحانی صحبت‌هایی کرده، ما به هر حال صحبت‌هایی از محمد جواد ظریف داشتیم، ولی این چند تا واکنشی که الان طی یکی دو ساعت اخیر رخ داده این بودش که مثلا عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه با تاکید بر این که برخورد آمریکا با برجام نشونه خوبی از به گفته ایشان افول واشنگتنه، گفتش که ایستادگی اروپایی ها برابر تحریم های آمریکا علیه ایران و تلاش برای دستیابی به راهکار نشون از اون داره که آقای ترامپ به گفته ایشون در اهداف خودش شکست میخوره. عراقچی با بیان این که آمریکا با خروج از برجام قطعنامه 2231 شورای امنیت رو نقض کرده، گفت اونها تمام تلاش خود رو کردن تا برجام رو از بین ببرن، ولی به گفته ایشون جامعه جهانی در برابر اونها مقاومت کرد. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی هم گفته که تحریم های اعلام شده پیشتر توسط بانک مرکزی پیشبینی و برای شرایط مختلف، حتی برای مواردی فراتر از این تحریم ها هم ایران برنامه ریزی کرده.
شاهین، به غیر از ایران آیا کشورهای دیگه هم هیچ واکنشی نشون دادن نسبت به این تحریم ها؟
بله، به غیر از ایران و آمریکا، ببینید سوئیس مثلا اومده و اعلام آمادگی کرده که مذاکراتی رو با تهران و واشنگتن صورت میده برای گشایش کانالی بانکی که بتونه اقلام بشر دوستانه رو به ایران بفروشه. وزارت امور اقتصادی سوئیس در بیانیه‌ای که روز دوشنبه 14 آبان منتشر کرد اعلام کردش که این کشور برای حفظ منافع خود تحولات مرتبط با تحریم‌های آمریکا علیه ایران رو به دقت زیر نظر داره و مقام‌های سوئیسی در تماس مستقیم با مقام‌های ذی‌صلاح در ایالات متحده، اتحادیه اروپا و ایران هستند. اتحادیه اروپا هم همزمان با این آغاز دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران بار دیگه مخالفتش رو با اعمال این تحریم‌ها اعلام کرد. پیر موسکوویتسی کمیسر امور اقتصادی اتحادیه اروپا در مصاحبه با یک رادیوی فرانسوی گفتش که اتحادیه اروپا بازگشت تحریم‌ها علیه ایران رو تایید نمی‌کنه. و آخرش این که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه 14 آبان آغاز تحریم‌های به گفته او فلج کننده علی آمریکا علیه ایران رو یک روز تاریخی نامید و گفت تحریم‌های سخت آمریکا علیه ایران حلقه تناب جدی به دور گردن رژیم به گفته ایشون تروریست پرور ایران خواهد بود. آقای ترامپ تصمیم شجاعانه دونالد ترامپ رو برای ثبات، صلح و امنیت مهم دانست.
سپاسگزارم. شاهین بشیری بود همراه با آخرین جزئیات مربوط به تحریم‌ها و واکنش کشورهای مختلف از جمله ایران و چند کشور دیگه به اعمال دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
درباره تحریم‌هایی که صنعت نفت ایران را هدف قرار داده، مهدی طاهباز با فریدون خاوند تحلیلگر اقتصادی گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده که چرا این تحریم‌های نفتی هنوز صادرات نفت ایران را به صفر نرسانده.
سیاست واشنگتن در مورد تحریم صادرات نفتی ایران از حدود یک ماه پیش با انعطاف‌های قابل ملاحظه‌ای همراه شد، هم به دلیل سیاست داخلی آمریکا و هم در ارتباط با روابط بین‌المللی این قدرت. در عرصه داخلی با توجه به برگزاری انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا به نفع آقای ترامپ نبود که قیمت نفت و در نتیجه قیمت بنزین افزایش پیدا بکنه و موجب نارضایتی رای دهندگان آمریکایی بشه و تازه در یک افق دراز مدت‌تر آقای ترامپ به انتخاب مجدد خودش در سال 2020 فکر میکنه و اینکه نباید نفت گرون بشه. از لحاظ روابط بین المللی هم به نفع آمریکا نیست متحدان نزدیکش زیر فشار قرار بگیرند. با توجه به مجموعه این عوامل واشنگتن از چند هفته پیش این پیام رو به بازارهای نفتی منتقل کرد که به انعطاف تمایل داره و شکل آشکار این انعطاف معافیت‌هایی هست که به تازگی آمریکا برای 8 کشور خریدار نفت ایران قائل شده: چین و هند و ژاپن، کره جنوبی، تایوان، ایتالیا، یونان و ترکیه، که البته این انعطاف‌ها جنبه موقتی داره. در مجموع آمریکا با این سیاست انعطاف جویانش توانست قیمت نفت رو پایین بیاره و جلوی نارضایتی بعضی از متحدین خودش رو هم بگیره.
آقای خوابن، ایران در حال حاضر دقیقاً چه مقدار نفت صادر میکنه؟
حجم دقیق صادرات نفتی ایران مشخص نیست. نفتکش‌هایی هستند که با پرچم کشورهای دیگر و قطع دستگاه‌های ردیابیشون نفت حمل می‌کنند. نفتکش‌هایی هستند که دور از بنادر ایران لنگر انداختند و مقادیر زیادی نفت در انبارهای خودشون ذخیره کردند که در جا به خریداران می‌فروشند. تهران بورس نفت برای فروش این کالا از طریق خریداران به اصطلاح بخش خصوصی راه انداخته و غیره و غیره. همه اینها ارزیابی دقیق صادرات نفتی ایران رو دشوار میکنه، ولی در مجموع بر پایه داده‌های منابع کارشناسی در بازار جهانی نفت به نظر میرسه که صادرات ایران طی چند ماه گذشته از 2.5 میلیون بشکه در روز رسیده به 1.5 تا 1.3 میلیون بشکه، که این البته با ارزیابی روز گذشته آقای پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم هماهنگی داره.
آیا با صادرات نفت در سطح کنونی ایران خواهد تونست که نیازهای مالی اقتصادی خودش رو تامین بکنه؟
به دلیل تحریم‌های بانکی بخش بسیار مهمی از پول نفت صادراتی به صورت ارز به کشور بر نمیگرده و در کشورهای خریدار در حسابهای ویژه گاهی به صورت پول محلی واریز میشه. جمهوری اسلامی از این حسابها برای خرید کالاهای مورد نیازش به خصوص مواد غذایی و دارو استفاده میکنه و تازه صادرات نفتی ایران طی ماهای آینده از سطح فعلی به احتمال قریب به یقین پایین‌تر میره. این به اون معناست که کمبود ارز در ایران شدت خواهد گرفت با تمام پیامدهاش برای اقتصاد ایران.
گفتگوی مهدی تاهباز رو میشنوید با فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی. نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
آقای روحانی، امروز داخل وزارت اقتصاد و دارایی چی داشتی میگفتی؟ عزیز من، نصف مملکت خوابیده، حقوق نصف کارمندا رو نداری بدی، حقوق بازنشستگان رو نداری بدی، از چی داری صحبت میکنی؟ با کدوم افتخار میخوایی این تحریما رو بگذرونی؟ حالت خوبه؟
واقعا تو کشور ایران چه قانونای مسخره‌ای وجود داره. با وجود شورای نگهبان و مجلس مصلحت نظام، این نمایندگان مجلس و رئیس جمهور واقعا هیچ کاره هستن. یعنی نمایندگان مردم هیچ تصمیمی نمیتونن بگیرن. هم رهبر کاره است، هم شورای نگهبان و این شورای خبرگان. 100 رئیس تو این کشور داریم و برای همین هم هیچ پیشرفتی نخواهیم کرد.
چند کلمه حرف با آقای آیت الله خامنه‌ای داشتم. خواستم بگم آقای آیت الله خامنه‌ای به فکر ملت باش، داره دیر میشه. آقای خامنه‌ای داره دیر میشه، مردم منتظر فقط یک جرقه هستن. آقا شما یادتون هست که چه بلایی سر معمر قذافی اومد؟
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
درباره صدها نامی که وزارت خزانه داری آمریکا روز دوشنبه به فهرست تحریمی خود اضافه کرده، هانا کاویانی از رادیو فردا با اریک فراری، وکیل متخصص تحریم‌های آمریکا در واشنگتن، گفتگو کرده و ابتدا ارزیابی او را از این تحریم‌ها جویا شده.
من فکر می‌کردم که بر مبنای قانون تحریم‌های مبارزه با تروریسم تحریم‌های بیشتری اعلام بشه. چند موردی که به فهرست اضافه شدن بر مبنای این قانون بودند، اما بیشتر افراد و نهادهایی که به فهرست اضافه شدند بر مبنای تعریف دولت ایران یا نهادهای مالی ایران بودند. نگاهی به فهرستی که خزانه‌داری اعلام کرده نشون میده که بعد از بسیاری از اسامی در پرانتز ایران آمده. این یعنی این افراد و نهادها می توانند در تبادلات مالی که برای آن مجوز و استثناء قائل شده شرکت داشته باشند و این بدین معنی است که دسترسی آنها به صورت کامل قطع نشده. در نتیجه برای من میزان شدت این فهرست تحریمی شگفت انگیز بود.
دادن عدد و رقم در این مقطع ساده نیست، ولی به نظرتون چه میزانی از نام‌های اعلام شده شامل اون شدت حد اکثری تحریمی نمیشن؟
درسته، من هنوز بررسی آماری نکردم، ولی به نظرم تعداد زیادی از اونها این طور بودن و مهمترین اونها که باید بهشون توجه کرد بانک ها هستن. مثلا بانک پاسارگاد یا اقتصاد نوین فقط در ارتباط با ایران، یعنی دولت یا نهادهای مالی تحریم شدند. یعنی اونها هنوز میتونن در تراکنش های مالی در زمینه غذا و دارو فعالیت کنند. اما بانک ملی تحت قانون اشاعه و مبارزه با تروریسم تحریم شده و از همین رو نمیتونه در چنین مبادلات مالی که مجوز خواهند داشت شرکت کنه. من عدد دقیق ندارم، اما تعداد زیادی از بانک ها در دسته اولی که توضیح دادم قرار می گیرم.
یعنی اون چه که سویفت هم اعلام کرده امروز که رابطه خود رو با اونها قطع کرده، بانک هایی هستن که تحت تحریم اشاعه و تروریسم قرار دارن؟
من جزئیات تصمیم سویفت رو ندیدم، اما از منظر قانون تحریم های آمریکا تا زمانی که مجوز موردی برای فعالیت صادر بشه همکاری میتونه انجام بشه.
وزیر خارجه آمریکا در سخنان روز دوشنبه خودش به میزان تحریم‌های اعلام شده در یک روز اشاره کرد. از دید یک وکیل این حوزه که باید این تحریم‌ها رو بررسی کنه و در این زمینه مشاوره بده، شما چی فکر می‌کنید؟ تفاوت این شیوه تحریمی با دوران باراک اوباما چطور هست؟ تفاوتی می‌بینید؟
ببینید، این تحریم‌ها پیش از برجام هم اجرا می‌شد و مبنای قانونی این تحریم‌ها اون زمان وجود داشت، اما چند چیز اضافه شده. از منظر اقدام تحریمی، بله درسته، بزرگترین میزانی است که تاکنون اعمال شده، اما لحن به کار رفته در این زمینه موجب هراس شرکت‌های خصوصی و همچنین وکلایی مثل خود من شده که در زمینه ارزیابی بایسته کار می‌کنیم، چرا که آنچه به موازات اضافه کردن این اسامی به فهرست تحریمی و بازگشت تحریم‌های پیشین می‌شنویم نحوه اجرای این تحریم هاست. در نتیجه فارغ از اینکه چه شخص یا نهادی به این فهرست اضافه شده، به این دقت می‌کنیم که دولت آمریکا چه پیامی و نشانه‌هایی به بیرون میده که این تحریم‌ها چگونه و با چه شدتی اعمال بشن، و این در ارزیابی و تحلیل ما بسیار بیشتر تأثیر گذاره.
گفتگوی هانا کاویانی رو می‌شنوید با اریک فراری، وکیل متخصص تحریم‌های آمریکا در واشنگتن.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در نشست خبریش از مستثنا شدن 3 پروژه هسته ایران از تحریم‌های تازه خبر داد. وزارت خارجه آمریکا نام پروژه‌های معاف شده را نیروگاه برق هسته بوشهر، ساید فوردو و نیروگاه آب سنگین عراق اعلام کرده. بیشتر گفتگویی داشتم با بهروز بیات، کارشناس فیزیک هسته‌ای، و ابتدا درباره مشخصات این 3 پروژه از او پرسیدم.
به نظر میاد موضوعی که مطرحن و امریکا حاضر شده به اصطلاح بگیم کوتاه بیاد، موضوعاتی یکی مثل ریاکتور تولید برق بوشهره که اون طبیعتا هیچ وقت مورد مناقشه نبوده. خب بدیهیه که در این مورد امریکا اقدامی نکنه یا مخالفتی نداشته باشه. مورد فوردو هم طبیعتا دیگه نمیشه جز تأسیسات هسته‌ای حساب کرد، زیرا که آری شده، یعنی اون تأسیساتی که کجا وجود داشت که میشد استفاده هسته‌ای ازش بکنید اونا رو جمع کردن و چنانچه تحت نظر بش باشد و بماند، طبیعتا استفاده مثلا برای غنی‌سازی ازش نمیشه کرد. اینا میتونه جز محاسبات امریکایی ها باشه. و موضوع بعدی که ریاکتور آب سنگین عراقه، با توجه به اینکه طبق توافق برجام این ریاکتور آب سنگین تبدیل میشه به یک ریاکتور پژوهشی که بازتر میشه، طرح مجدد به کمک چینی ها و الان انگلیسی ها، قبلا قرار بود امریکایی ها بکنن، و این ریاکتور پژوهشی امکانات تولید پلوتونیومش بسیار محدود شده. از این نقطه نظر این هم میتونه موردی باشه که امریکا براش به لحاظ فنی هم زیاد اهمیت نداشته باشه، زیرا که آنچه که برای امریکایی‌ها الان مورد مناقشه است باش مخالف هم قابلیت غنی‌سازیه که ایران قابلیت محدودی که براش باقی مونده و اینا میترسن که بعد از اون چی دوره‌ای که بهش میگن دوران خروج ایران شروع کنه به غنی‌سازی در ابعاد وسیع.
آقای بیات، با توجه به شرایطی که شما درباره این سه پروژه گفتید، پس دلیل تأکید وزیر خارجه آمریکا چی هست که گفته مستثنا شدن این سه تا پروژه از تحریم ها محدود و موقته؟
اونو واقعا سخت راجبش قضاوت کنید که آیا مثلا چگونه میتونه راجب راکتور که برسولید مال بوشهر بگه این محدود و موقته؟ اینو خیلی بعید به نظر میاد. در مورد فردود و در مورد راکتور آب سنگین عراق هم هنوز ممکنه بگیم که موقت میگه تا منتظر بمونن به حساب خودشون، منتظر بمونن که چه تکاملی میکنه، چون هنوزم توی این دوتا تکامل به سمت دیگری متصوره، بسیار نامحتمل اما متصوره.
لحاظ فنی احتمال بازگشت اونها به غنی‌سازی وجود داره؟
البته، مثلا اگر که فردو تحت نظارت نباشه و دولت ایران تصمیم بگیره که در اونجا غنی‌سازی بکنه، خود طبیعتا دوباره میتونن غنی‌سازی تو شاه بندازن. منتها این میگم به شرط اینه که ایران از برجام خارج بشه، ماموران آژانس رو بیرون بکنه و بره توی این مسیر. در مورد راکتور آب سنگین عراق هم معنیش اینه که اصولا این پروژه الانشون متوقف کنن و برن دوباره زنده بکنن پروژه قبلی رو که اونم خیلی نامحتمله و بسیار مشکل اما نه غیر ممکن. از این لحاظ اگر که منطقی توی کار امریکایی باشه آکسی که آقای پومپئو گفته، میتونه تا حدودی متوجه این دوتا پروژه فردو و راکتور آب سنگین باشه، اما در مورد بوشهر بس به کلی بیمعنیه به نظر من.
توضیحات بهروز بیات، کارشناس فیزیک هسته‌ای رو میشنیدید.
شما می توانید با این فرکانس های پاییزی و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
روسیه بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران را به شدت محکوم کرد. مسکو می‌گوید همراه با اتحادیه اروپا و چین به دنبال تدابیری هستند که به حفظ برجام کمک کند. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
روسیه معتقد است با وضع تحریم‌های جدید علیه ایران، آمریکا به قوانین بین‌الملل، اصول دیپلماسی و نظام عدم گسترش سلاح‌های کشتار جمعی لطمه وارد می‌کند. سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه که بیشتر سرپرست هیئت روسی طی مذاکرات گروه 5 علاوه 1 با ایران بود، در جمع خبرنگاران ابراز تأسف کرد که دولت دونالد ترامپ 12 سال مذاکرات دشوار که در مراحل پایانی آن خود آمریکا مهمترین نقش را داشت ندیده گرفته، و از آن بدتر قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در حمایت از توافق هسته‌ای با ایران را پایمال کرده. همزمان با این اظهارات، ایگر مارگولوف دیگر معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرد مسکو با پکن و اتحادیه اروپا مشغول رایزنی‌های فشرده است و اقدامات مشترک برای حفظ برجام و تشویق ایران به پایبندی به این توافق را در دستور کار دارند. پاول دمیدوف تحلیلگر سیاسی میگوید مسکو صادقانه درک نمی کند بر هم زدن برجام چه منفعتی دارد.
خطرناکترین اتفاقی که در دوره دونالد ترامپ افتاده این است که آمریکا تمام تعهداتش را نادیده میگیرد بدون درک درست از پیامد این گام ها، به ویژه خروج از برجام و تصمیم برای خروج از پیمان منع موشک‌های میانبرد مسکو را ناخشنود کرده. زیرا از دید دیپلمات‌های روس بر هم زدن این دو سند مهم عواقب منفی فراوان دارد. حتی برای خود آمریکا. کرملین معتقد است سیاست کاخ سفید اوضاع در جهان را شکننده‌تر و خطرناک‌تر کرده.
شنبه وزارت خارجه روسیه در بیانیه آمریکا را متهم کرد که با موج جدید تحریم‌های ضد ایرانی در صدد است مانع تلاش‌های سایر شرکت کنندگان برجام برای حفظ این توافق شود. در این بیانیه تأکید شده که روسیه تحریم‌های یک جانبه آمریکا به ویژه اگر منافع طرف ثالث را به مخاطره بیندازد به شدت رد می‌کند و واشنگتن را فرا می‌خواند به سیاست تحریمی علیه ایران پایان دهد. از دید دیپلمات‌های روس تجربه نشان داده با زور و فشار نمیتوان با ایران به توافق رسید. وزارت خارجه روسیه در این بیانیه برجام را ضامن صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی ایران خواند. از جامعه بین‌الملل خواست حامی این توافق باشد و تأکید کرد مسکو بی‌توجه به تحریم‌های آمریکا به گسترش همکاری با تهران ادامه خواهد داد. والری روباکوف کارشناس مسائل بین الملل معتقد است تحریم ها علیه ایران صرفا بهانه مسکو برای تشدید جنگ لفظی با واشنگتن است.
генезис этой проблемы, он на самом деле комплексный. Здесь безусловно,
پیرامون برجام بسیار پیچیده است و از یک سو می توان انتقام‌جویی دیرینه آمریکا از ایران را به یاد آورد که دونالد ترامپ با موفقیت بر موج آن سوار شده و از سوی دیگر سیاست ایران را به باد انتقاد گرفت که به جای تلاش برای تقویت اعتماد بین‌المللی به کشمکش‌های منطقه‌ای شدت بخشید. برخلاف تصور موضع روسیه پیرامون این مسئله صریح نیست. هرچند مسکو از اقدام دولت دونالد ترامپ برای برهم زدن برجام آن هم بدون اینکه جایگزین مشخصی برای آن ارائه شود ناخشنود است. اما همزمان از بازگشت تحریم‌ها علیه ایران زینف است. زیرا این تحریم‌ها باعث تضعیف ایران و تحکیم موقعیت روسیه در سوریه و بازار نفت می شود. البته انتقادها از واشنگتن و ابراز حمایت از تهران پر سر و صدا خواهد بود. از جمله با آن دلیل که کرملین مظنون است هدف اصلی آمریکا تغییر رژیم و تشدید بی‌ثباتی در ایران است.
دولت آمریکا ایران را متهم می‌کند که با پیشبرد برنامه موشکی و منطقه‌ایش روح برجام را نقض کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در بهار گذشته از خروج این کشور از برجام خبر داد و برها خواستار توافق جامع‌تر از برجام شد. دور دوم تحریم‌های آمریکا از جمله تحریم‌های نفتی دوشنبه به اجرا گذاشته شد. روسیه که همواره خروج آمریکا از برجام را محکوم کرده، اخیراً اعلام کرد به دنبال مکانیزم‌هایی است که به ایران کمک کند تحریم‌های نفتی آمریکا را دور بزند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت ایران روز دوشنبه اعلام کردند که حملات سایبری تازه‌ای علیه زیرساخت‌های ارتباطی ایران دفع شده است. این مقامات به طور غیر مستقیم اسرائیل را مسئول این حملات معرفی کردند. در این زمینه بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران روز دوشنبه از دفع حملات سایبری به شرکت زیرساخت شبکه ارتباطی ایران خبر داد. او یک شرکت اینترنتی به نام گلدن لاین را طراح این حملات معرفی کرد.
از یک شبکه اینترنتی به عنوان شرکت گلدن لاین اینترنت این رژیم حملات طراحی شده. مقصد حملات بیشتر توجه به سمت شبکه ارتباطات همراه ما و تلفن همراه ما بوده. البته ما این حملات رو همه مستند کردیم. طبیعتاً از طریق وزارت خارجه و سیکل حقوقی از مجامع بین‌المللی پیگیری می‌کنیم.
همزمان حمید فتاحی رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت هم در توییتی مشابه از آنچه حملات پراکنده به توصیف او از مبدأ یک رژیم غاصب خوانده خبر داده و اضافه کرده که این حملات دفع شده است. امین ثابتی، کارشناس امنیت اینترنت در لندن، در ارزیابی اینکه مقامات ایران با چه سند و مدرکی اسرائیل را در پشت این حملات سایبری معرفی می‌کنند، به رادیو فردا این چنین می‌گوید:
کسی هنوز این جزئیات فنی این بدافزار منتشر نشده، نمیشه گفتش که عامل اصلی پشت این حمله که بود. ولی فرض کنیم حالا اگر اسرائیل بوده، ممکنه مثلا نمیدونم شباهتی داشته باشه، وجود داشته باشه در کدنویسی این بدافزار نسبت به بدافزاری که قبلا اسرائیل طراحی کرد. ممکنه مثلا طراحای اون بدافزار به زبان عبری نوشتن این چیزی رو، یا یه نشونه گذاشتن که به مثلا گفته شده باشه پیامی در مورد اسرائیل باشه، یا از این دست موارد که بشه اینجوری وصلش کرد به اسرائیل. ولی در کل خیلی سخت هستش. مثلا ممکن اون بعد افسار دیتا رو میدوزیده میفرسته به سرور و از اون سرور به سرور دیگه، اینجور رهگیری کردن و به یه سری آی پی ادرس یا آدرس آی پی رسیدن در مربوط به این شرکت
بود. اسرائیل هنوز به اظهارات مقامات ایرانی درباره حمله سایبری جدید واکنشی نشان نداده است، اما پیش از این مقامات دو کشور یکدیگر را به حملات سایبری متهم کردند. مئیر جاودانفر، کارشناس مسائل سیاسی در اسرائیل، درباره واکنش ها در داخل آن کشور به حملات سایبری مورد اشاره مقامات ایران به رادیو فردا می گوید:
تا اونجا که من دیدم تا الان کسی در اسرائیل مسئولیت این حملات سایبری رو نپذیرفته. در 31 اکتبر کانال 12 اسرائیل خداشو تیوی یک گزارش تهیه کرد که در اون گفته شده بود که ایران تحت حمله بسیار وسیع سایبری بوده از استاکسنت، بسیار مجهزتر، ویروسی مجهزتر و وسیع‌تر. و اینو اولین باری که ما در اسرائیل و فکر کنم در تمام دنیا شنیدیم که حمله انجام شده از این کانال بود، ولی هنوز ما واکنش رسمی از اسرائیل در مورد این حملات ندیدیم و معمولا هم اسرائیل تایید یا تکذیب نمی‌کنه چنین حملاتیو.
به نوشته خبرگزاری ایرنا، شرکت گلدن لاین که وزیر ارتباطات ایران آن را طراح حملات سایبری تازه معرفی کرده، در شهر رماتگان در شمال شرق تل‌آویو مستقر است و علاوه بر فعالیت در بورس آمریکا، در بازار تلفن ثابت، تلفن همراه و پهنای باند و تلویزیون نیز فعالیت دارد. اما بر پایه ادعای مقامات ایران، چرا این شرکت اسرائیلی شبکه زیرساخت ارتباطات ایران را هدف قرار داده است؟ امین ثابتی، کارشناس امنیت اینترنت:
سازمان زیرساخت ها در حقیقت سازمانی هست که کل ترافیک اینترنت که در داخل ایران چه از به ایران وارد میشه چه از ایران خارج میشه رو این سازمان مدیریت میکنه. به همین دلیل شما اگر بخواید محتوا و ارتباطات اینترنتی داخل ایران رو مانیتور کنید، راحت ترین راه این هستش به جان که به دونه به سراغ ISP های شرکت هایی که خدمات اینترنتی ارائه میدن برید. راحت ترین راه این هستش که برید سراغ منبع اصلی اینترنت که در ایران سازمان زیرساخت هستش.
کمتر از 2 هفته پیش رئیس مرکز مطالعات راهبردی سازمان پدافند غیر عامل ایران اعلام کرد که ایران روزانه با 10,000 حمله از سوی هکرها مواجه است. هفته گذشته هم مسئول امنیت شبکه‌ای در مرکز سایبری ارتش اسرائیل اعلام کرد که کشورش روزانه با هزاران حمله سایبری از سوی ایران و حزب الله لبنان درگیر است. حال آنطور که وزیر ارتباطات ایران خبر داده، مقامات این کشور قصد دارند حملات سایبری تازه به شبکه زیرساخت را در مجامع حقوقی بین‌المللی پیگیری کنند. امین ثابتی، کارشناس امنیت اینترنت، درباره چگونگی اجرایی شدن این اقدام معتقد است:
میشه پیگیری کرد، ولی اگر شما از جنبه حقوقی به داستان رو کنید خیلی سخت هستش که شما بتونید، من که واقعا مدارک محکمه پسند داشته باشید، خیلی سخت هستش که حملات سایبری رو وصل کنید به یک کشور، به یک سازمان. توی چند سال اخیر همه حملاتی هم که انجام شده به سختی بوده که دولتی به یه حمله سایبری در دادگاه‌های مختلف محکوم بشه، تا جایی که ذهن من قطع میده. حتی در مورد استاکسنت هم قبل از اینکه گزارش‌های مختلف توسط نیویورک تایمز منتشر شه که همکاری بین در آمریکا و اسرائیل بود، خیلی بیشتر حدس و گمان بودش.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در خرداد سال 1391 گزارش داد که تأخیر به وجود آمده در برنامه هسته‌ای ایران در سال 1389 نتیجه حمله سایبری مشترک اسرائیلی آمریکایی با بدافزار استاکسنت بوده که باعث اختلال شدید در سانتریفیوژها و روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران شد. در همین حال خبرگزاری آسوشیتد پرس مرداد ماه امسال گزارش داده بود که آمریکا همزمان با خروج این کشور از توافق اتمی برجام نگران حملات سایبری هکرهای ایرانی است و اکنون با تجدید مراحل تحریم‌ها علیه ایران بر میزان این نگرانی‌ها افزوده شده است.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی محمد شریعت مداری در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از تصویب پیشنویس لایحه قانونی تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در هیئت دولت خبر داد. محمد شریعت مداری گفته که فرزندان زیر 18 سال با تقاضای مادر ایرانی خود می توانند به تابعیت ایران در بیایند. در این زمینه الهه روانشاد نظر مهرنگیز کار حقوقدان رو پرسیده.
این یک لایحه‌ای است که از تصویب هیئت دولت گذشته و نه از مجلس شورای اسلامی، ولی مفاد بسیار سودمندی در این لایحه هست برای زنان ایرانی که شوهر خارجی دارند و از شوهر خارجی فرزندانی به دنیا آوردند. این بسیار امر مهمیه، چون یکی از موارد تبعیض فاحش علیه مادران رو در بحث تابعیت منتفی میکنه، البته در صورتی که مجلس شورای اسلامی اون رو بیچون و چرا دیگه از تصویب بگذرونه، چون قبلا هم موارد مشابهی به مجلس رفته که مجلس یا شورای نگهبان اشکالاتی گرفتن و مثلا گفتن بار مالی داره یا از این حرف ها و از تصویب نگذشته.
خانم کار، علت تعلل در تصویب این لایحه یا طرح از آغاز با وجود گذشت چندین دهه چه بوده؟
بدون تردید مبانی شرعی و فقهی بوده، بسیار کهن این تبعیض، یعنی برمیگرده به شاید قرون پیش و از زمانی که بحث تابعیت در دنیا مطرح شده تصمیم گیری شده در ایران از طرف مراجع که چون در شرع نسب مرتبط هست با پدر، بنابراین تابعیت رو هم بردن زیر مجموعه نسب، یعنی برای مادر هیچ حقی قائل نشدن. این وضعیت در جمهوری اسلامی هم بود. من وقتی که در ایران بودم بسیار موکلینی داشتم که مراجعه میکردن و دلشون میخواست ایرانی بشن، بچه های چنین زنانی بودن و ما متاسفانه براشون هیچ راه حلی نداشتیم و یادم میاد که بعضی از اینها نامه های بسیار سوزناکی برای وزارت کشور مینوشتن که چقدر دل به این آب و خاک دارن و چرا نمیتونن تابعیت مادرشون رو داشته باشن. به زمان گذشت تا اینکه در سال 1385 یک مروری شد بر مشکلاتی که این قوانین برای مادران ایرانی و فرزندان این مادران که از همسر خارجی به دنیا آمده بودند خیلی جدی شد و تصمیم گیری کردند که خب فرزندان این مادران هم بتوانند وقتی که به 18 سالگی رسیدند خودشون تقاضای تابعیت مادرشون رو بکنن، ولی این مستلزم این بود که اینها از کشور خارج بشن و برن به همون کشوری که تابعیتشو داشتن که تابعیت پدر بود و بعد برگردن و یا از همونجا تقاضای تابعیت ایرانی بکنن. مستلزم بسیار زحماتی بود برای یک خانواده. حالا در هیئت دولت لایحه بسیار خوبی از تصویب گذشته که این مشکلات رو حل میکنه برای مادران و فرزندانشون، به این معنی که قرار نیست که این بچه ها تا 18 سالگی بلا تکلیف باشن و بلکه می توانند در زیر 18 سال هم بر پایه تقاضای مادرشون تابعیت مادر رو به دست بیارن. اما یادمون باشه که این لایحه هنوز از تصویب مجلس شورای اسلامی نگذشته و ما نمی دونیم در اونجا چه خواهد شد.
خانم کار، گفته میشه که زنان ایرانی که با مردایی که تابعیت کشورهای مجاور و همسایه ایران رو دارن ازدواج کردن شامل شرایط سهل‌تری هستند حتی قبل از اینکه این تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی به تصویب دولت برسه. دیدگاه شما در این باره چه است؟ به طور مثال زنانی که با مردان افغان در ایران ازدواج کردن چه شرایطی رو دارند؟
ببینید، مسئله عمده‌ای که در ارتباط با ازدواج زنان ایرانی با مردان همسایه به خصوص مردان افغان یا پاکستانی، یعنی با مسلمانان مطرح هست، این است که در بسیاری موارد مردانی که دارای اوراق قانونی اقامت در ایران نیستند میان زن ایرانی میگیرند به عقد شرعی، چون نمیتونن تنظیم سند رسمی بکنن برای عقدشون. علتش هم این است که اگر که بخواهند تنظیم سند کنند حتما باید وزارت کشور تایید بکنه قانونی بودن اقامتشون رو. در نتیجه عقد شرعی مشکلات زیادی برای زنان ایرانی به وجود میاد، به این معنی که دیگه فرزندانی هم که ناشی از این عقد شرعی هستند، هرچند که حلال زاده هستند و در نسبشون هیچ گونه خدشه‌ای وارد نیست، ولی با این حال اینکه بخواهند مثلا فرزندانشون از این قوانین استفاده کنند مشکلات زیادی خواهد داشت، چون موکول به این که عقد اون زن و مرد رسمی باشه و تنظیم سند شده باشه نسبت بهش. سختی هایی که در مورد ازدواج زنان ایرانی با مردان مسلمان مثلا افغان یا پاکستانی وجود داره و خب کاری هم باش نمیشه کرد، چون اینا غیر قانونی در ایران هستند و نمیتونن برن وزارت کشور و اون فرما رو پر بکنن. به نظر برسی تسهیلاتی برای اینا قبلا به وجود آمده بوده که حالا دیگه احتیاجی به اونم نیست. وقتی قانون فراگیری از تصویب بگذره دیگه شامل حال همه میشه، ولی گفتم این قید عقد شرعی قید مهمی است که خیلی از زنان ایرانی رو دچار مشکل کرده در ازدواج با مردان افغان و یا پاکستانی ها که مسلمان هست.
گفتگوی مهرانگیز کار رو میشنیدید با همکارم الهه روانشاد درباره پیشنویسی که هیئت دولت داده درباره تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی.
این مجله نیمه شب رادیو پرداست.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
نوبت میرسه به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی از فریبرز غریب.
در فاصله 5 روز مانده به مسابقه برگشت فینال لیگ قهرمانان آسیا بین پرسپولیس و کاشیما آنتلرز در ورزشگاه آزادی تهران، این بازی حساس همچنان در صدر اخبار ورزشی ایران قرار دارد. حساسیت فوتبالی این نبرد به این دلیل است که سرخپوشان در بازی رفت شنبه گذشته با 2 گل به حریف ژاپنی باختند و برای جبران مافات کار سختی در ورزشگاه آزادی پیش رو دارند. علی پروین پیشکسوت پرسپولیس در توصیه‌ای به برانکو ایوانکوویچ سرمربی قرمزها به او پیشنهاد داده که تیمش را در بازی روز شنبه از ابتدا هجومی بچیند.
اگر اینجوری حالا با اون نظر آقای برانکو دیگه، اگر گل خوردن بخواد به ترسه ما بازی رو باختیم، ولی به نظر من با 3 تا فوروارد بازی کنه تیم رو تنه کردیم.
همچنین نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا برای بازدید از شرایط آماده سازی ورزشگاه آزادی تهران جهت برگزاری بازی برگشت فینال روز دوشنبه وارد تهران شدند. اما دور از چمن سبز در بازی فینال روز شنبه، ماجرای حضور بانوان در ورزشگاه آزادی در بازی برگشت فینال همچنان در ابهام است و هنوز هیچ مقام مسئولی در این مورد به طور رسمی اظهار نظری نکرده است. خانم معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور ایران روز دوشنبه در مصاحبه با خبرگزاری‌های داخلی از رفتن خود به ورزشگاه در روز بازی فینال خبر داده، اما در مورد حضور سایر بانوان در ورزشگاه فقط اظهار امیدواری کرده که این اتفاق رخ دهد. داستان بلیت فروشی اینترنتی مسابقه پرسپولیس ایران و کاشیما آنتلرز ژاپن هم روز دوشنبه در سایت‌های خبری داخلی بازتاب گسترده‌ای داشت. ابتدا اعلام شده بود سایت فروش بلیت از ساعت 12 روز دوشنبه آغاز به کار خواهد کرد، اما ظهر دوشنبه اعلام شد که بلیت فروشی از ساعت 15 شروع می شود و سر آخر هم گرشاسبی مدیر باشگاه پرسپولیس در گفتگو با شبکه 3 سیما اعلام کرد به دلیل هجوم هواداران برای خرید بلیت سایت اینترنتی دچار مشکل شده است. مدیر پرسپولیس با اعلام اینکه تعداد 60,000 بلیت مورد نظر تا روز سه‌شنبه به فروش میرسد، از نظارت دقیق شورای تامین استان و پلیس فتا در بلیت فروشی اینترنتی خبر داد. و تیم فوتبال استقلال تهران روز دوشنبه در چارچوب هفته 11 لیگ برتر جام خلیج فارس در تبریز مقابل تیم ماشینسازی با کسب نتیجه مساوی بدون گل متوقف شد. نتیجه‌ای که دردی از آبی‌ها در جدول دوا نکرد و این تیم در رتبه 6 قرار گرفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
پایان بخش این مجله نیمه شب، مجله هفتگی نمای دور نمای نزدیک هست از مهرداد قاسم‌فر. من نوشین سید حسینی از شما خداحافظی میکنم. روز و شب خوبی رو برای همه شما آرزو میکنم.
نمای دور نمای نزدیک.
درست 50 سال پیش در 1348 خورشیدی وقتی نویسنده 32 ساله اصفهانی رمان 16 احتجاب را منتشر کرد، بیدرنگ نامش در محافل ادبی تهران پیچید. هوشنگ گلشیری هنوز هیچ یک از آثار مهم بعدیش را ننوشته بود، اما همین متن کافی بود که بالاترین ستایش ها را از جامعه ادبی شکوفان آن دهه پرستاره 40 و 50 خورشیدی ایران نصیب او کند. بی دلیل نیست که گلشیری این مخلوقش را خوش اقبالترین اثرش نامیده است، چرا که از این ستایش ها در طول این نیم قرن نه تنها کاسته نشد، بلکه 16 احتجاب در آزمون بی ترحم و بلعنده زمان موقعیتش را چنان تثبیت کرد که حالا نویسندهش را بر فراز و در کنار درخشانترین های ادبیات مدرن ایران چون هدایت و چوبک نشانده است. در این برنامه از منتقد ادبی، روزنامه‌نگار و نویسنده فرج سرکوهی که از دوستان و نزدیکان سالیان هوشنگ گلشیری در سالهای حیاتش هم بوده دعوت کردم تا این اثر را به اختصار بر برسیم. دقایقی کوتاه از این گفتگو را در این برنامه خواهید شنید و نسخه کامل را در وبسایت رادیو فردا در دسترس شما خواهیم گذاشت. من مهرداد قاسم‌فر هستم. خوش آمدید به برنامه مرور کتاب رادیو فردا، نمای دور نمای نزدیک. خیلی خوش آمدین آقای سرکوهی به نمای دور نمای نزدیک این هفته که نگاهی هست به 16 احتجاب، اثری که بی تردید یکی از آثار بسیار برجسته حوزه ادبیات داستانی ماست، در 100 سال اخیر در کنار بهترین ها خواهد نشست، دست کم در میان 4-5 اثر درخشان ادبیات فارسی معاصر قرار خواهد گرفت. 16 احتجاب الان نیم قرن از تألیفش میگذره، کتابی که زمانی که منتشر شد خیلی فاصله کوتاهی بعد از انتشارش به سرعت مرتوجه واقع شد و در مرکز بسیاری از نقدها و تحلیلها از همون زمان تا کنون بوده. من از شما میخوام که ابتدا بپردازیم به بحث فرمی که 16 احتجاب، به لحاظ فرمال 16 احتجاب چه وضعیتی رو داره در فضای ادبیات داستانی. ما میدونیم که ادبیات داستانی هوشنگ گلشیری وجوه مختلفی داره که حالا در این گفتگو کمی بیشتر خواهیم گشود، اما همین اثر 16 احتجاب رو ابتدا از بابت فرم یک مروری بکنیم.
شما در همین آغاز به مهمترین نقطه قوت 16 احتجاب اشاره کردین و مسئله فرم هست. 16 احتجاب تاریخ و فرهنگ ما رو به فرم برکشیده، به خلق فرم. یکی از بزرگترین دستاوردهای هوشنگ هست و یک چشم‌اندازی رو بر ادبیات داستانی ایران گشود و همونطور که گفتین به نظر من 16 احتجاب جزء 2 یا 3 اثر درخشان ادبیات معاصر فارسی از مشروطه تا کنون هستش. در باره فرمش خب دشوار هست صحبت کردن به طور فشرده در یه مصاحبه رادیویی، برای که در این کتاب در واقع گلشیری بین خودش و فرم یک چالش عظیمی برقرار میکنه و موفق از آب در میاد و این پدیده ندرت هست در ادبیات. خب 16 احتجاب بر اساس همونطور که همه گفتن جریان سیال ذهنی است، یعنی ذهن بر اساس تنهایی معانی یا بر اساس انگیزه های گوناگون خارجی یا داخلی حرکت میکنه و این روایت ها رو پشت سر هم به اصطلاح تصویر میکنه. هوشنگ در آفرینش شخصیت های داستان بسیار قریده است، عمل کرده و همه این شخصیت هایی که در این داستان هستن ملموسن، خوندارن، شما میبینیشون. مثلا خود شازده بزرگ که اون جلاد بزرگ هستش، بعد پدر بزرگ که او و همچنین پدر و خود شازده بسیار خسرو و بعد فخرالنسا که زنی زیبا و مغرور هست، طناز هست و همه فر و شکوه بازمونده خاندان احتجاب رو به استثناء میگیره و بعد فخری زنی که قربانی دوم خسرو هستش و او مجبور دو شخصیت رو بازی بکنه و در داستان هر دو شخصیت به خوبی پرورده شده. بنابراین یکی از نقطه قوت‌های بزرگ 16 احتجاب شخصیت سازی هوشنگ گلشیری هستش که ما رو رو میبره به اعماق تاریخ، یعنی از طریق ذهنیت این شخصیت ها ما به لایه‌های نگفته یا گفته تاریخ خودمون، روانشناسی اجتماعی خودمون و فرهنگ خودمون قدم میگذاریم. گلشیری در واقع اینجا یک اصل رو رعایت میکنه در مورد روایت. من به بخش روایت میپردازم، غیر از جریان سیال ذهنی. در واقع یکی از استانداردهای ما این هستش که خود واقعی که نویسنده روایت میکنه اهمیتش کمتر هست از زاویه‌ای که اون روایت بیان میشه، یعنی واقع رخ میده، اما از چه زاویه‌ای، از چه منظری و بر چه زبانی این روایت میشه، چون زاویه و منظر هستن که واقع را میسازن. هوشنگ در این شاذ احتجاب به یکی از اوجهای این شیوه رسیده. در رمان شاذ احتجاب ما ببینیم که نگوشن گلشیری که روایت کنه، یعنی نویسنده است که روایت کنه و به سرعت روایت رو به دیگران میسپاره، نقش نویسنده رو کم رنگ میکنه. حالا این زوایای گوناگونی که روایت شاذ احتجاب رو به روایت میکنن، روایت های گوناگون رو، چنون سرگمان رو چند صدایی میکنه، پویا میکنه و یک طرح چند وجهی و هرمی رو ما در این میبینیم. هم دانای کل محدود هستش که به شازده روایت میکنه، هم دانای کل محدود به فخری روایت میکنه، بعد به تکویی درونی میپردازه، بعد فخری است که حدیث نفس خودش و فخرنسا رو بیان میکنه و بعد خود فراخنسا. همه این روایت ها داستان با روایت دانای کل محدود به ذهن شازده شروع میشه، اما هوشنگ بلافاصله میره در ذهن شخصیت ها رسوخ میکنه و روایت از زاویه های گوناگون میره. ما با چرخش مدام زاویه دید در این داستان روبرو هستیم که کار بسیار مشکلی است، اما او با مهارت و هنرمندی تونسته از پس این کار بسیار دشوار در بیاد. داره بعد این نکته دیگه که در این داستان به قدرت وجود داره بهره‌گیری از تک‌گویی هست، یعنی هم تک‌گویی درونی مستقیم و هم تک‌گویی غیر مستقیم. بعد فخری که هم باید فخرنسا باشه هم فخری، در واقع هر دو نوع تک‌گویی رو به کار میگیره، یعنی هم در قالب خودش و در هم قالب فخرنسا. نکته دیگری که خب یکی از ویژگی های آثار هوشنگ هست، نثر موجز فشرده مینیاتوری او هست، یک کلمه رو نمیشه جابجا کرد و در عین حال نوعی آهنگ داره و در عین حال متناسب به داستان هست، در عین حال خودش رو مخفی میکنه و میذاره داستان ارائه بشه، اما در واقع این استادی او هست در بهره‌گیری از نثر روایت. و خیلی ویژگی های دیگر فرمی داره که من متأسفانه در وقت کوتاه نمیتونم.
حالا اگر که بحث فرم رو در کار شازده احتجاب بخوایم کمی بست بدیم و درباره به اصطلاح زاویه‌های دیگرش هم صحبت بکنیم، گلشیری تونسته با فرم در داستانش بیش از آن چه که ذهن مخاطب رو درگیر خود فرم بکنه به عنوان یک تکنیک نوشتاری، فرم رو در درون داستان میبافد و در واقع یه جوری شما به عنوان مخاطب متوجه کار فرمی که گلشیری کرده در شازده احتجاب نمیشید. این به ندرت در ادبیات داستانی ما نمونش قابل مشاهده است.
به نکته بسیار جالبی اشاره کردید. شاذ احتجاب از نظر به اصطلاح تعدد راوی ها و زاویه های گوناگون یک فرم هرمی داره، از نظر تغییر روایت ها و زاویه دید ها بسیار پرشتابگاهی عمل میکنه، اما خواننده هیچ کدوم از اینا رو نمیبینه. داستان چنون این به اصطلاح تکنیک ها رو و ترفند ها یا تمهید های فرمی رو به کار گرفته که اینا غایبند، انگار که حضور ندارن، اما حضور دارن و داستان رو برساختن، فضای داستان رو برساختن، شخصیت ها رو برساختن، مفاهیم رو به ما منتقل میکنن. اما قدرت او در این هستش که نمیخواد فرمش رو به رخ بکشه. مثلا اگر شما به بعضی داستان های دیگه پاورقی گونه های مثل کلی در نگاه کنید، نثر بیاد خودش رو نشون میده، میخواد بگه که من نثر فاخرم، یک نثر به اصطلاح لفاظی و اینها هستش و نثر اصلا مانع این هستش که روایت بیان بشه. اما در هوشنگ نثر فشرده است، زیباست، یکی از نمونه های عالی نثر فارسی هستش در طول تاریخ، حتی من میتونم بگم در بعضی از داستاناش، اما نثر دیده نمیشه، انگار که اون رو تونسته به خوبی مخفی بکنه اون پشت، اما نقش خودش رو ایفا میکنه. همین به اصطلاح تمهیدهای فرمی که به کار میگیره، چه جریان سیال ذهنی که بسیار دشوار هست کنترلش، خیلی ها جریان سیال ذهنی نوشتن در اینا که یه چیزای خسته کننده و ملال آوری هستش، خیلی ها اومدن بازی های فرمی بکنن اما یه داستان های آکوارومی آپارتمانی بی معنا و خسته کننده ای تولید کردن که خودشون نمیتونن دوباره اون رو بخونن. اما شازده احتجاب ذهنی که یکی از پیچیدترین فرم هایی رو داره که در ادبیات فارسی داستان به اون نوشته شده، چنان جذاب هست که پرخواننده‌ترین داستان ها بوده. به همونطور که شما گفتید چند ماه بعد از انتشار ناگهان مثل توپ، من یادم ترکید در فضای ادبی ایران در شهرستان ها حتی، یعنی داستان جذاب هست، پرکشش هست. در داستان رئالیستی کشش رو میشه خوب ایجاد کرد، چون حتی در داستان های پلیسی پرفروش رو هم اینا رو میبینی، یا در بعضی پاورقی ها کشش رو گره افکنی که خواننده رو به دنبال خودشون میکشن. اما در یک فرم متعالی، در جایی که فرم خلق شده، در جایی که تجربه زیسته تاریخ و فرهنگ و روانشناسی به فرم برکشیده شده، خلق کشش اونم اینقدر زیبا و جذاب بسیار دشوار است. یکی از ویژگی‌های شادیش
آنچه که شنیدید دقایق کوتاهی بود از گفتگوی بلند من با فرج سرکوهی درباره شازده احتجاب در 50مین سالگردش و خود هوشنگ گلشیری. نسخه کامل این گفتگوی مفصل را در وبسایت رادیو فردا در دسترس شما خواهیم گذاشت. سپاس که با من مرداد قاسمفر در نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.